أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم عافية من عذاب الله أو تأتيهم ساعة بعثة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فسبحان الله بما أنا من المشركين. جریان حضرت یوسف سلام الله علیه در بین مردم حجاز کم و بیش شناخته شده بود. اهل کتاب کاملا از این جریان مستحضر بوده، لذا عده‌ای از مردم حجاز از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم این جریان را پرسجو می‌کردند. آیه‌ای که در اوایل همین سوره بحث شد نشان آن است که یه عده‌ای از حضرت این مطالب را می‌پرسیدند. فرمود لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین. بعد از اینکه برابر وحی الهی جریان حضرت یوسف و یعقوب سلام الله علیهما اون طوری که صحیح به صدق و حق بود بازگو شد، عده به جای اینکه ایمان بیاورن بر همون کفر سابقشون اصرار ورزیدن. لذا این جمله میتواند ناظر به اون انکار سائلان باشه. فرمود این اخبار غیب است که ما شما گزارش دادیم، ولی به ما اکثر الناس ولو حرصته بالمؤمنین. بسیاری از مردم در این حال که جستجو میکنن که حق برشون روشن بشود، بعد از این که بر اساس قد تبیین در رشد من الغیب حق برایشان روشن شده است، معذاره بر کفر گذشتهشون اصرار دارن که این ذالک من انباء الغیب ناظر به اون آیه لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین باشد. بعضی که گزارش های غیبی آمده، این مردم به جای اینکه ایمان بیارند و بپذیرند بر کفرشون اصرار ورزیدند. حضرت فرمود به ما اکثر الناس ولو حرصته بالمؤمنین. مطلب دوم آن است که گرچه در قوس نزول روح مطهر اهل بیت وجود بارک پیغمبر و حضرت امیر و سایر اهل بیت علیهم السلام همه جا حضور داشتن، به برابر هم اون روح قوس نزول از وجود بارک حضرت امیر این چیز نقل شده است که من با انبیا سرن بودم، اما این ما کنته که در قرآن کریم هست ناظر به بدن اونطوری و نشعه دنیایی است. یعنی تو با این بدن عنصری و نشأ دنیایی با این چشم و گوش تو اون صحنه ها نبودی. این مرافعات ندارد که بر اساس کنتو نبیگن به آدم و بین الماء و طین یا اول ما خلق الله روح مطهر وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است و اهل بیت علیهم السلام با همه اینها در قوس نزول بودن حضور داشته باشد. پس جمع بین ما کنته که در قرآن کریم هست با اون روایت می‌دارد کنتو مع الانبیا کذا و مع رسول الله صلی الله علیه و سلم کذا، این است که با بدن عنصری ظاهری با وجود بارک پیغمبر بود، چه اینکه معنا هم با پیغمبر بود، ولی نسبت به انبیا گذشته فقط با اون وجود ملکوتی و قوس نزول. تفاوت کاملا روشن است. اینا برتر از انسان نیستن، انسان برتر هم. منتها انسان برتر همونطوری که از افراد دیگر برترن، از خیلی از ملائکه هم برترن. انسان مختار میتوانن خلاف بکنن، ولی حجت خدای الهی هن، حق برشون روشن شده، اهل مقاومت هن، اهل استقامت هن، اهل تعهد هن به مانند هن دیگر. خب ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک و ما کنت لدیهم اذ اجمعوا امرهم و هم یمکرون، که سرفصل همه این رنج هایی که بر وجود مبارک یوسف سلام الله علیه بار شد، همه اون تصمیم گیری برادرها بود به آسیب رسانی حضرت یوسف. این حرص هم حرص چیز خوبی است، انسان علاقه شدید داشته باشد که جامعه مسلمان و متدین باشد، این بد نیست. به وجود مبارک پیغمبر این حرص رو داشت و خدای سبحانه و تعالی تسلی داد. این حرص محمودی است نه مذموم. اون حرص دنیاست که بد است، اما حرص به دینداری جامعه که چیزی بدی نیست. البته در مقام عمل انسان باید از اعتدال نگذرد، افراط تفریط نکند، ولی علاقه شدید داشته باشد به اینکه جامعه همش مسلمان و مسلمان باشد چیز خوبی است. و ما اکثر الناس رو حرسته به مؤمنین. بعد فرمود این که اونها مشکلی ندارن در ایمان نیاوردن، هیچ بچی ندارد، برای اینکه تو هم مطالب علمی و حق و صدق داری، هم چیزی از اونها طلب نمی کنی، که اینو در بحث دیروز گذاشت. اما این که فرمود به ما تسألهم علیه من اجر، با اون چه که در باری پیغمبر صلی الله علیه وسلم وارد شده است که فرمود قل لا اسألكم علیه اجرن الا المودت فی الغربا، این با جمع بشود که چگونه در بخش از آیات آمده است تو عجل نمیخواهی، در بخش از آیات آمده است که بگو من عجلی از شما نمیخواهم مگر مودت در غربا. آیه 23 سوره مبارک شورا این است: ذالک الذی یبشر الله عباده الذین آمنوا و عملوا الصالحات قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی الغربا و من یقترف حسنة نزل له فیها حسنا ان الله غفور شکور. آیاتی که در این زمینه است سه طایفه است. این آیه داخلی روشن بشود که معناش چیست تا این سه طایفه رو تنظیم بکنیم. این آیه که فرمود به مردم بگو من هیچ اجری از شما نمیخواهم مگر مودت اهل بیت من، که مودت بالاتر از محبت است، اون درجه کاملی که نشان خضوع اعتقادی و اخلاقی و عملی است در برابر محبوب، او رو بهش میگن مودت. خب فرمود به مردم بگو که من هیچ اجری از شما نمیخواهم مگر مودت اهل بیت علیه السلام، که این مزد رسالت است. بعد هم فرمود به من یقترب حسنتن نزد له فیها حسنا، این گرچه مطلق است اما شو محفوظ به قرینه است، قدر متیقنش این مصداق کامل است که ولایت اهل بیت از کاملترین مصادیق حسن است. چیزهای دیگر صوم و صلات و عبادات و اخلاقیات خوب اونها هم حسن هستن یقینا، اما مصداق قطعی حسنه ولایت اهل بیت علیهم السلام و علیهم السلام است، به قرینه این که قدر متیقن در مقام تخاطب این است، محفوظ به قرینه است به مانند اون قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی الغربا و من یقترف حسنتن، یعنی من یکتسب حسنتن. قهرن این که به ذات اقدسه را عرض بکنیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتن فی الاخره حسنتن، بهترین چیزی که میخواهیم ارتباط به خاندان پیغمبر علیه السلام و علیه السلام است. این مربوط به نظام داخلی این آیه. اما تنظیم سه طایفه از آیات این است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم مانند انبیای دیگر این مأمور شد که به مردم بگوید من ارجی از شما نمیطلبم. بسیاری از انبیا مأمور شدن که به امتهاشون بگوین که لا اسألکم علیه اجرا، بدون استثناء لا اسألکم علیه اجرا یه ترجیبندیست که همه انبیای رو دارن. به وجود مبارک پیغمبر هم برابر اون چی که انبیای دیگر علیه السلام داشته و داره اینم داشت. لذا در آیه محل بحث بود به اینکه به ما تسألهم علیه من عجر، تو که عجر از مردم نمیخوایی. این طایفه اولا. طایفه ثانیه همه این آیه 23 سوره مبارکه شوراست که فرمود من با انبیای دیگه فرق دارم، من یه چیز از شما میخوام، به اون ارادت به اهل بیت است. البته این رمزش مشخص است برای اینکه اونها خاتم انبیا نبودن، بعد از اونها انبیای دیگر هم میامد. اما وجود این باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم که خاتم انبیاست، بر دو پیامبر نخواهد آمد و ائمه بعدی کار انبیا را میکنن، حافظ دین اویان، مبین دین اویان، شارح دین اویان، مجری حدود دنیان، حافظ حدود دین اویان، اینا کار نبی رو میکنن. لذا فقط باید با اینها رابطه داشته باشید. اگر با اینها رابطه نداشته باشید، منم که خب بر اساس انک میتون و انهم میتون رخت برمیدم، بعد هم که لا نبی بعدی، ما چی میمونه؟ من با دیگران این فرق رو دارم، چون من خاتم و خاتمم، باید جانشینان من حکم انبیا رو داشته باشم. وگرنه من بر اساس انک میتون و انهم میتون رحلت میکنم. از اون طرف هم لا نبی بعدی، خب تکلیف جوامع بشری چی می شود؟ یه عده باید باشن که شما با اونها رابطه داشته باشید دیگه. اگر انبیای دیگر نفرمودن الا المودت فی القربا و وجود باری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود، برای این منظوره. چون بعد از نوح پیامبر دیگری آمد و هر دو خودش زد تا رسید به وجود باری که عیسی و موسی علیه السلام. لذا پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم مأمور شد به فرمود که لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. خب پس این رمز این که چرا این حضرت اینو گفته. اما بحث در این است که با این که در سوره یوسف دارد که تو که از مجرم عجز نمیخواهی و چیزی هم استثناء نفرمون، اینجا استثناء کرده. آیا این استثناء تخصیص است؟ تغییر عام است؟ هیچ عجز نمیخواهم مگر این عام؟ تخصیص عام است یا تغییر مطلق است؟ هیچ عجز نمیخواهم مگر موقت در قربا؟ یا بازگشتش به تخصصه؟ اگه بازگشتش به تخصص بود، یعنی حضرت هم اجری نمیخواهد. خب پس طایفه اولا این است که من هیچ اجری نمیخواهم، نظیر همش که در محل بحث سوره یوسف است. طایفه ثانیه جریان مودت قربا را استثناء کرده. راز استثناء کردن من این بود که اون حضرت چون خاتم است. خب بسیار خوب، چون خاتم است باید عجل بگیرد و عجلش هم عجل معنوی است و ارتباط به اهل بیت معصوم علیه السلام است. اما این بازگشتش به تخصیص است، بازگشتش به تقیید است، یا بازگشتش به تخصص و تقیید است؟ یعنی من هیچ عجلی نمیخواهم مگر این عجل. این رو طایفه ثالثه از آیات مشخص میکند. طایفه ثالثه مشخص میکند که این تخصیص نیست، این تخصص است. این تغییر نیست، این تغییر است. ما چیز از شما نخواستیم. اگر یه وقتی گفتیم با خاندان وحی ارتباط داشته باشید، این به سود خود شماست. اگر پدری به پسر بگوید اگر این کار رو کردی، این درس رو خوندی، من فلان جا اجازه بد بگیرم، این درس رو برای خودش بخوند. من این رو میگیرم به شرطیه تو فلان درس بخونی، تو فلان نمره رو بیاری. خب این یک کمالیست برای خود فرزند. این که فرمود انا و علیون ابا و هذه الامه، اینا پدران ما هستن، من راهنمایی کردن. در سوره مبارکه فاطر که طایفه ثالثه این آیات هست، این رو برگردون به تخصص. یعنی هیچ تخصیصی در کار نیست. ما اونچه که خواستیم به سود کسی نیست، فقط به سود خود شماست. آیه 47 سوره مبارکه سبأ نفاسر، آیه 47 سوره مبارکه سبأ این است: قل ما سألتكم من اجر فهو لكم. ما درست است گفتیم لا اسألكم علیه اجرا الا المودت و القربا، اما این چی نیست که مودت قربا به خاندان ما برگردد، که این به سود خود شماست. ما گفتیم به طرف قدیر برید، به طرف سقیفه نرید. به طرف بهشت برید، به طرف جهنم برید، این به سود خود شماست. این چه نیست که به سود نفش به ما برگردد که و اصحاب اون کسی که صحابت حضرت درک بکنن، نه کسی که ظاهرش یه جور باطنش یه جور دیگه باشه و در لیله عقبه تمامش رو کوشش سعی بکنن که حضرت ترور کنن برم اونان شده شده بعد اون که واقع اصحاب حضرت باشد این است. خب همون اصحابی بودن که بالاخره بسائل صغیره رو پای کردن دیگه، اونایی که حضرت نمی‌فرمودن. خب پس روح این آیه که فرمود لا اسألكم علیه اجرا الا المودة و القربا، این بس تخصص برمیگردد نه تخصیص. چیزی از ما نخواست، مثل این که پدر مهربان به فرزندش بگوید من این کار رو میکنم به شرط یه خوب درس بخونی. ها این به شرط یه خوب درس بخونی، این شرط به سود پدر است یا پسر؟ فرمود ما سألتكم من اجرا فهو لکم، اینا راهنمای خوبی هم، علمشون، عملشون، عدلشون، سیاستشون، دیانتشون، فقاهتشون، همش به سود شما. شما اینا رها بکنید به دنبال کی بریم؟ بنابراین این روح اون چه که فرمود لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا، این به تخصص برمیگردد نه تخصیص. این هم سه طایفه آیه مربوط به اجر خواهی. خب نه منظور همه 14 نفرن دیگه، منظور این 14 نفرن بالاخره. خب نه به نفع رسول، چه به نفع رسول نیست. حضرت هرچه صبر و بردباری داشت اعمال کرد و بعد هم ذات اقدس اعلان نسبت به یه عده فهمون سبان علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. این چنین نیست که حالا اگر مردم معاذ الله نپذیرن حضرت به اون، حضرت به اون مقامات عالیه رسید، به دنافذ الله رسید، کارش هم انجام داد. مردم زیادی به دنبال حضرت را افتادن، حالا یه دم راه نیفتن. این چنین نیست که حالا حضرت معاذ الله قصوری کرده باشد تا ترفیع درجه نباشد، که این هرچی خدای سبحان به او فرمود انجام داد، بلکه خدا تسلی داد، دلداری داد. همون بسه به این قدر تلاش بکنه برای چی؟ این ست آیه لا تذهب نفسک علیهم حسرات لعلک باخ اون نفسک علی آثارهم، با اون آیه سومی که شبیه همین آیه دوم است، هر سه همین پیام دارن. خب بسه چه خبره؟ این چی نیست که حضرت کوتاهی کرده باشد، بله اگه کوتاهی کرده باشد ممکن است که به اون مقام رفیع نرسیده باشد، اما نهایت در کوشش کرده. خب حالا هر کی خواست بپذیرد، هر کی نخواست نپذیرد. خب فرزند، انسان که محتاج به فرزند است در جریان عادی اینه، اما انبیای الهی که به خدا مرتبطن به احتیاج به جامعه ندارن، چه فیض و فضلی از جامعه نصیب اینها میشود؟ به کمال مطلقشون رو از راه ارتباط با کمال مطلق خودشون کامل میکنن، چون که ذات اقدس اله هم در بخش پایانی سوره مبارکه زاریات و هم در جای دیگر فقط بالاخره بشر برای عبادت خلق شدن، که این قایت مخلوق است نه خالق. بعد در سوره مبارکه ابراهیم به زبان هست مصطفی همون به همه شون بگو که اگر همه مردم کافر بشن برای ما بی‌تفاوت. لئن کفرتم به کلام سوره مبارکه ابراهیم است فهو لئن تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا ان الله غنی حمید. بله خب اینم به خدا وصله دیگه، از کمالش که از جای دیگه نگرفته، که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که کمالش از جای دیگه نگرفته، که اگه جای دیگه کوتاه آمدن حضرت محروم بمونه، که این کمالش از ذات اقدس اعلام میگیره. این در وظیفه کوتاهی نکرده و نمیکنه. این چی نیست که چیزی باید بگوید نگوید، کتمان کرده است بمانند آن، یا جایی باید مجاهده کند نکرده باشه، صبر باید بکنه نکنه. اون آیه آمده که پیغمبر سراسر تو با دیگران فرق داری، اگر تمام مردم روی زمین هیچ کسی تو را یاری نکنه، تو تنهایی باید فریاد بکشی لا تکلف الا نفسک. حضرت همجور بود اون روزی که به طائف تشریف بودن، اون همه پاه مبارک سنگ زدن که محفور خون شد، تنها بود دیگه. این که جای تقیه نیست، این که امام نیست تقیه کنه، که این پیغمبر است. پیغمبر تقیه بردار نیست. تبود اگه احدی تو را یاری نکرد تو باید تبلیغت بکنی. حالا امام یه حساب دیگری دارد، وظیفه دیگری دارد. و این درباره پیغمبر فرمود لا تکلفو الا نفسک و هر رز المؤمنین علی قتال. اگه نیامدن نگو من جمعیت ندارم، من تنهام. تا نفس میکشی باید بگی این امام کار کرده. بنابراین اینا کوتاه نیامدن تا باعث نقص مقام بشه، اینا کارش انجام دادن. و اگر یه وقتی این درودها رو ما به پیشگاه اون حضرت تقدیم کنیم، نماز برامون میخونیم، میوه باقی اینهاست که داریم به اینها میدهیم که بارها این مثال ذکر شد. حالا اگر یه باغبانی از باغ یک صاحب باغی روز عید یه قدح میوه بشینه به صاحب باغ بده، از خودش به او چیزی داد یا خودش به او نزدیک شد و مؤدب شد به ادب اجتماعی؟ و یعنی میوه مال اونه، ظرف مال اونه، کارگر از او حقوق میگیره. خب میوه باغ این صاحب باغ را در ظرف صاحب باغ ریخته، این یک ساعتی هم که وقت صرف کرده از او مزد گرفته. این کارگری که روز کار میکنه از حقوق میگیره، از ظرف صاحب باغ، از درخت صاحب باغ، از میوه صاحب باغ یه چیز جمع کرده روز عید به پیش او برده. این تو نیست که از خودش چیزی به صاحب باغ داده باشه. که اگه نمازهای ما، صلواتهای ما، عرض ارادتهای ما که پیشگاه اهل بیت داریم همینه، از باغ اینها در ظرف اینها با مزد اینها این چیزی به پیشگاه اینها تقدیم میکنیم که مال خود اینهاست، نه که از ما چیزی به اونها برسه. بنابراین عجزی از طرف کسی و این 14 معصوم علیهم السلام و همچنین به ذوات مقدس انبیاء دیگر علیهم السلام نمیرسد. منتها تعجبی است برای ما، تقربی است برای خود ما، تکاملی است برای خود ما. پس این سه طایفه آیا میتوانند منسجم باشند و بازدهش تخصص اجرس نه تخصیص. همون دما تسألهم علیه من اجر این هو لا ذکر للعالمین، چیزم که نمیخوایی تذکره جهانیان است، برای همه مردم است، یاداوری مردم است. مردم گرفتار غفلتن، خیلی ها غافلانه زندگی میکنن، تو اینا رو یاداوری میکنی. خب این بحث تذکره گذاشت. بعد فرمود نه تنها این جریان و این آیات بر مردم خونده شد اونها بی تفاوت گذاشتن، بلکه به که اگه من آیت فی السماوات و الارض یمرون علیها وهم عنها معرضون، که در بحث دیروز تا حدودی که این آیه قابل بحث بود عرض شد، در باره وجود بارک است یوسف سلام الله علیه که عرض کرد توفنی مسلمان. البته خب انبیا در اینجا گرچه از نبوت حضرت به اصطلاح سخنی بیان نیامده، ولی شواهد فراوان هست که وحی بر اون حضرت می آمد. اینا بالاخره آشنا بودن به عواقب امرشون، آشنا بودن، مطلع بودن. این اسلامی که طلب میکنن همون مقام تسلیم است، نه صرف اسلامی که همگان سعی میکنن مسلمان بمیرن. خب یه پیغمبر این را به حسب عادت میداند که مسلمان زندگی میکند، به مسلمان رحلت میکند، اما این درخواست مقام والای تسلیم است، نظیر اون چه که در باره حضرت ابراهیم و اسماعیل گفته شد فلما اسلما، که در بحث دیروز اشاره شد به تل و رجبین. اینجا هم توفنی مسلمان میتواند اون باشه. خب فرمود به ما یؤمنو اکثرهم به الله الا و هم مشکون. چند روایت تو کتاب شریف این کنز الدقایق هست، این چون تفسیر روایی محض نیست، نظیر نورالثقلین یا برهان، مطالب تفسیری دیگر هم دارد، ولی روایات را هم سعی میکند مستندن نقل کند تا اون مقداری که سند در اختیار او هست. اون چیز مرحوم کلینی یا سایر رباط از مجامع رباییشون، جوامع رباییشون نقل میکند، مستند نقل میکند. این روایات حتی مرازه فرمایید. اون دارد این که فرمود اکثر مؤمنین مشرکان، یا شرک در مقام اطاعت است، که حرف هر کسی رو گوش میدن. اون که میگوید مأمور معذور است، خب این شرک در مقام اطاعت دارد. مأمور که معذور نیست، مأمور موظف است دستورهایی که مطابق با عقل و نقل است انجام بدهد. اگه دستوری بر خلاف شرع بود، خب او معذور نیست، چیزی در انجام بده. اگر کسی حرف دیگری رو گوش بدهد، در جهنم میگوید ربنا انا اطعنا سادتنا و کمرانا، خب تابع و متروک لهما فی النار، این که معذور نیست تا در قیامت بگوید ربنا انا اطعنا سادتنا و کبرانا. پاسخش اینه که شما و متاهاتون هر دو تو جهنمی. پس اکثر مؤمنین گرفتار شرک در مقام اطاعت، این یک. و اکثر مؤمنین در اثر رعایت نکردن اندیشه های عادی و اقوال و گفتار و رفتارشون میگن لولا فلان لهلکتو. این رود این چند تا روایت به این مضمون تو جوامع روایی هست، تو این تفسیر کنز دقایق هست که امام سلام الله علیه فرمود این که میگن لولا فلان لهلکتو، این همین شرک است. به حضرت عرض کردن که ما اگر این طور بگیم درست است؟ بگیم خدا را شکر که بفته فلون کس مشکل ما حل شد، خدا بر ما منت نهاد که فلون کس را به طرف ما فرستاد کار ما حل شد. حال نعم، بر این بد نیست، برای که شما من وسیله میبینید دیگه، خیاز را منعم را خدای سبحان میبینید چه این کس ما بکن من نعمت من الله. پس اگر کسی بگد اول خدا دوم فلون شخص یا لولا فلان به هلکتو و مانند آن، این همین گرفتار شرکالود شدن است. ما یؤمن اکثر هم به الله الا با مشکون. چندین روایت به این مضمون هست که شرک عبادت است. من بله اون ریا و امثال زاله که شرک خفی است، اما اینها بعضی ها بالاخره بوی شرک جلی میداد. ای کسی خدا نکرده این حرف هایی که میزند به همین حرف ها معتقد باشد و این حرف ها باور داشته باشد. جناب فخر رازی میگد به اینکه ناظر به مشرکان حجاز است که در تلبیه اینجور میگفتند، چون اینها قبل این مشرکان حج انجام میدادند، لبش میگفتند، طواف میکردند به اصطلاحشون، در تلبیه هنگام احرام لبیک میگفتند، میگفتند لبیک لا شریک لک الا شریکن هو لک تملکه و ما ملک. این لبه که وثنیین حجاز بود در انگام احرام گفتن لبه شریک نداری مگر اون شریکی که اون شریک مال خودت هست، اون شریک را و اون که اون شریک دارد هر دو را تو مالکی. این بت‌ها شریک تو هن معاذالله و مخلوق تو هم و هرچی در اختیار این بت هاست تو مالکی. لبک لا شریک لک الا هو لک تملکه و ما ملک. اینه که تلبیه ما به این چهار جمله به این چهار تعبیر آمده، صدر و ساقش توحید است، همین است. لبک لا شریک لک لبک لبک، همه اینها باز نفی محض غیر خدای سبحان است. اونا میگفتن لبیک لا شریک لک الا شریکن هو لک تملک و ما ملک. البته ابن هشام تو سیرش نقل میکنه، دیگران هم اینو نقل میکنن که تلبیه وثنیین جاهلی همین بود. اما یا آیه هم رو میخواد بگه یا اون هم میتواند مصداق از مصادیق آیه باشد. این چنین نیست که ناظر به تلبیه مردم مشرک در حجاز باشد. هر کسی که بالاخره در برابر توحید افعالی زندگی نمی کند، غیر خدا را مؤثر می داند، خدا را دور و اینها را نزدیک می پندارد، باید واقعا اینها علتن، خدا هم علت است، اینها هم علتن، گرفتار شرک می شود. اما همه اینها را بر اساس لله جنود و سماوات و الارض توجیه کند که همه اینا ستاد و صفات خدای سبحانند، مأموران الهیان، خب این با توحید هماهنگ است که لله جنود و سماوات و الارض. فمد و ما یؤمنون اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. اون روایات را اگه بخواید ملاحظه فرمایید در جلد ششم تفسیر کنز الدقایق صفحه 394 به بعد این روایات آمده که مالک ابن عطیه از وجود مبارک امام صادق سلام الله نقل بکند که حضرت فرمود ما یؤمنو تا به هم مشکون فرمود و بر رجل یقول لولا فلان لهلکت و لولا فلان لعصبت کذا به کذا و لولا فلان لزاق عیادی الا ترا انه جعل لله شریکا فی ملکی یرزقه و یدفعه زار و نافع اوست. این دعای نورانی جوشنکبیر تدرسیلش توحیدی دیگه، چیزی برای غیر خدا باقی نگذاشته و نمیگذاره. نه تنها او علیم است و حی قدیر و قیوم است، نه تنها محیی و ممیت است، زار و نافع هم اوست. وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه نه اینکه حالا وقتی بیرون شد دارو نمیخورد، فرمود اذا مرضت فهو یشفی. این دعاهایی که کنار سفره است دعاهای توحیدی دیگه. یه وقتی انسان دست میشوره بسم الله میگه غذا میخوره، این یه جوره. یه وقتی اون دعا را میخونه الحمدلله الذی اطعمنا و ایدنا و سقانا و اکرمنا، اینا را میخونه. این توحید یک انسان غذا خوره، یعنی خدا را شکر میکنیم که اینا را ما داد. این که گفتن هنگام غذا این دعا را بخونید دعای توحیدی دیگه. خب وجود مبارک ابراهیم این چی نبود که مریض بشه به دارو مراجعه نکنه، دارو نخوره که. همون اذا مرستو فهو یشفی الذی یطعمنی و یسقی. خب چی آدم سیراب میکنه؟ مگر اتفاق نیفتاده که خیلی از موارد همین آبی که غذاهای گلوگیر کرده را باز میکند، این گلو باز میکند، خود آب گلوگیر میشود؟ چی ساقی است؟ کی مطعم است؟ کی شافی است؟ این بیان نورانی است ابراهیم بر اساس توحید افعالی. اذا مرضت فهو یشفی، نه یعنی من به طبیب و دارو اعتنا ندارم، طبیب و دارو فرستاده اوست. یطعمنی و یسقین، نه نانوا، نه اون کسی که پول داد، یا همه مأموران الهی دستورات حق رو دارن انجام میدن. عرض کرد که من چی بگم پس؟ قلتو اینها اگر بگویم که لولا ان من الله علیه و فلان لهلکتو، این درست است؟ به امام صادق سلام الله عرض کردم که بگم اگر خدای سبحان بر من منت نمی نهاد و فلان کسی نمی فرستاد، مشکل من حل نمی شد. قال علیه السلام نعم لا بأس به، این عیب نداره، بلکه شما الله را دیدی، این رو مأمور الله دیدی، فرستاده الله دیدی، خب بر این با توحید منافات نداره. اما این رو در عرض الله قرار بده، بگه اول خدا دوم فلون شخص، این با توحید هم آن نیست. زراره و همران و محمد بن مسلم اینا از ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام هی مطلب سوی مطلب سوال انگیز بود که اکثر مؤمنین مشرکان یعنی چی؟ لذا روایات در زیر این آیه کم نیست. فقالا شیک نعم، خب نعمت رو خدا داد، شما دیگری رو منعم میدونی؟ و چندین قول مرحوم تبرسی تو مجمع نقل کرد که اینا خیال کردن که مربوط به مشرکین حجاز است. نه، اختصاصی به مشرکین حجاز ندارد. البته اونها مصداق کاملا ولی اصلا مؤمن نیستن اونا. حالا برفرض ما قبول بکنیم به لئن سألت من خلق السماوات والارض ليقولن الله، این رو ایمان بدونیم، این چی نیست که آیه منحصره در اونها باشد. خب این هم درستید، در همین روایاتی که این کنز الدقایق نقل میکند خیلی آدم باید مواظب زبانش باشه. فرمود این که میگن لا و حیاتی که، به جان تو قسم، لا و حیاتی که یعنی قسم به جان تو، به جانش جنابالی، این هم تعبیر درست نیست. اولا قسم چرا؟ برفرض قسم باشه، قسم به چیزهایی که خدای سبحان دستور داده بونا آدم سوگند یاد میکنه. خب بنابراین یک موحد همه آداب و سننش رو منطبق بکنه با همین دستورات توحیدی که توحید در شؤون زندگی رو ظهور کنه. این دعاهایی که دستور میدن در موقع غذا خوردن، در موقع آب نوشیدن، در موقع خروج از منزل، در موقع پوشیدن کفش، در موقع پوشیدن لباس خیلی آدم وقتی عادت بکنه بر او سهل است. این همه حرفای طنز و غیر طنز میزنه، اما این گفتن لباس که خریدی میخوان لباس اینو بپوشی اینجور بگو، میخوای از منظر بیرون بیای اینو بگو، کفش میخوای بپوشی اینجور بگو، پای راست اینجور بذار اینو بگو، این نشانه موحد بودن دیگه، دیگه آدم آلوده نمیشه، یعنی دیگه مواظب زبانش است. این چنین نیست که در موقع اگه احسانی از کسی به او رسیده است این دیگه حالا حاضر باشد معاذ الله حرف او رو گوش بدهد ولو در راه خلاف باشد. شرک مرض است، اون آثار سوش جرمه دیگه، کیفره دیگه، البته بیماری هم جرمه دیگه، یعنی کسی خودش عمدن خودش بیمار بکنه جرمه دیگه، مرض شدن جرمه دیگه. فرمود اف امنوا ان تأتیهم غاشیه من عذاب الله او تأتیهم الساعه بغتتن وهم لا یشعرون. ما همه حرفا رو زدیم، سوال کردن جواب دادیم، از اخبار غیب به اینا گفتیم، موعظه هم کردیم، ولی اینا همچنان بیراه می روند. اینا بالاخره از دو خطر که احیانا در پیش است، به امانت الخروب است، امانت الجمع نیست، اینا در امان نیستن. یا یک عذاب فراگیر که غاشیه است، اونی که می پوشونند بهش میگن غاشیه، اونی که می پوشونند، یه عذاب فراگیر که آدم رو فرو میبرد، این در راه هست. یا این تو دنیا میاد، یا جریان قیامت بغتتن میرسد، خبر نمی کنن که انسان دفعتن نشسته میره وضع عوض شده، خیلی اصلا نمیفهمن که مردن، دفعتن میرن اوضاع عوض شده، یه افراد دیگه هستن، یه جای دیگه هست. بعد از اینکه بردن تو قبر و تلقین کردن و گفتن لا علم ان الموت حق، یعنی بدان تو مردی، دیگران هم میمیرن، این حالتی که داری حالت مرگه، ان الموت حق، نه که به مرده بگن که بدان مرگ حق است، او بگه من الان یافتم، نه میگن تو این حالی که داری نمیدونی کجا رفتی، این حالت مرگه، ما هم میاییم، ان الموت حق و ان الساعت حق و ان الجنت حق و ان النار حق، این همه کاملا گوش میده، تازه میفهمه مرد. این چیه نیست که همه بفهمن مردن، که خیلی ها میگنن اوضاع عوض شده دفعتن، این بشکن بغتتن. اینی که در آیات دارد که فتبهتهم، اینه چرا بختان رو بختان میگن؟ تا اینکه آدم کاری که نکرده یه چیزی به اوست نسبت میدن، این مبهوت میشه. وقتی انسان مرد، خیلی ها اینجورن، وقتی مرد مبهوت میشه، این چیه؟ کجا هستن؟ اینا کیان؟ فتبهتهم، این جریان ساعت یا بغته که می آید، چون نابه هنگام از خبر نمی کند، معلوم نیست، آدم ها مبهوت می کند، به بهتان رو هم که بهتان گفتن برای که آدم ها مبهوت می کند، ولی کسی از قبل آماده باشد کاملا می فهمد منتقل شده است، ولی او راحت است، سخت نیست. این در صورتی که یه عمر رو با تمرین بگذراند، یعنی مبهدانه که زندگی کند برای او خیلی روشنه. افامنوا ان تاتيهم غاشيه من عذاب الله او تاتيهم الساعه بغته وهم لا يشعرون، نمیدونن که مردن دو قیامت قیام کرده، حالا یا قیامت صغرا یا قیامت کبرا. این جمعش ممکن است، لذا این منفصله به نحو مانعت الخلوب است، نه مانعت الجمع. بالاخره برای کسی که مشرکانه به سر میبرد یا غاشیه من عذاب الله است، یا بغتتند قیامت او را غافلگیر میکند، به او نه به توبه موفق شد نه به انابه. الحمدلله.